بسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امیدواریم که در این روزهای پاییزی ساعت آرام و خوشی داشته باشید. شیرین فامیلی هستم و خوشنودم که در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. برنامه این ساعت را با برنامه شادی آغاز می‌کنیم که در آن افشین گرگین در لس آنجلس مجموعه ای از ترانه های شاد موسیقی پاپ ایرانی را برگزیده است. در ادامه همکارم شهرام میریان در کلن گزارش شنیدنی و جالبی تقدیم شما می کند از نمایشگاه بین المللی کتاب در فرانکفورت.
به مجموعی از تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. نخست خلاصه چند خبر خارجی. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود کالین پاول بر ضرورت پرهیز از راه حل نظامی در بحران عراق تأکید کرد. به گفته یک مسئول ارشد وزارت خارجه آمریکا، دولت این کشور تصمیم گرفته است که در زمینه بحران عراق نهایت همکاری را با جامعه بین الملل به عمل آورد. عراق فردا تحویل دادن آرشیو دولتی کویت به این کشور را آغاز خواهد کرد. آرشیو دولتی کویت در جریان اشغال این کشور توسط عراق در سال 90 میلادی به غارت ارتش عراق رفت. همزمان با آغاز سفر دو روزه ویلیام برنز فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه و دیدار او با رئیس جمهوری مصر، ارتش اسرائیل وارد شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن شد و دست کم 8 فلسطینی را از اعضای حماس و نیز سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات بازداشت کرد. وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرد سلاح‌های حساس از جمله اتمی این کشور از دسترس افراط‌گرایان قطعاً دور نگه داشته می‌شود. این اظهارات وزیر اطلاعات پاکستان به دنبال اعلام اتهام آمریکا علیه این کشور مبنی بر کمک پاکستان به کره شمالی برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای و نیز مذاکرات روز گذشته فرمانده ارتش آمریکا در منطقه با رئیس جمهوری پاکستان ایراد شد. ابوبکر بشیر رهبر جماعت اسلامی اندونزی امروز بازداشت شد. ابوبکر بشیر و حزب او جماعت اسلامی متهم به دست داشتن در انفجارهای هفته گذشته در بالی است که منجر به کشته شدن 180 نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر شد. گلوریا آرویو رئیس جمهوری فیلیپین از مردم این کشور خواست تا برای ایستادگی در برابر تروریسم به زندگی عادی خود ادامه دهند. در جریان انفجار دو بمب در یک هفته گذشته در فیلیپین بیش از 100 نفر کشته و مجروح شدند. در جریان خشونت ها و درگیری های 24 ساعت گذشته در کشمیر دست کم 10 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. شماری از آنان از ماموران امنیتی هند بودند. اجلاس سه روزه سران 55 کشور فرانسه زبان در بیروت وارد دومین روز خود شد. بحث ها و تبادل نظرها در این اجلاس سه روزه عمدتاً بر تروریسم، بحران خاورمیانه، عراق و ساحل عاج متمرکز است. تامی فرانکس فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس در کابل به حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان گفت که تا پایان مأموریت نیروهای بین المللی حافظ امنیت هنوز کارهای انجام نشده بسیاری در افغانستان باقی است. در ایران یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری ها به نقل از محافل مطبوعاتی جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند که صالح شریفی فرمانده منطقه سپاه پاسداران در کردستان هدف گلوله دو موتور سوار مسلح قرار گرفته و در دم جان سپرده است. محافل تندرو و مطبوعاتی ایران این اقدام را به سازمان زحمتکشان کردستان ایران کامله نسبت دادند. علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مجلس شورای اسلامی زندان‌هایی را که تحت پوشش سازمان زندان‌های کشور نیستند همچنان مشکل آفرین توصیف کرد. آقای موسوی خوئینی با اشاره به تعطیل شدن بازداشتگاه توحید در تهران که زیر نظر وزارت اطلاعات نبوده است، از بازداشتگاه‌های دیگری از جمله در خیابان مطهری تهران و نیز بازداشتگاه معروف به وزرا یاد کرد که به گفته او نامناسبند و باید تعطیل شوند. موسوی خوئینی نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین رفتار مجتمع قضایی ارشاد با زنان زندانی در اوین را شگفت‌انگیز و تأسف‌آور خواند. به گفته موسوی خوئینی، برخورد با ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در زندان نگران کننده است و به دلیل فقدان قانون جرم سیاسی، زندانیان دانشجو با مجرمان غیر سیاسی در زندان هم بندند. روابط عمومی دادگستری استان تهران در اطلاعیه اعلام کرد بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه دولتی پژوهش افکار عمومی به جاسوسی برای بیگانگان اعتراف کرده است. در اطلاعیه دادگستری استان تهران ضمن ناموجه و غیر واقعی خوانده شدن سخنان روز گذشته الهه کولایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره آمده است که اگر خانم کولایی اطلاعاتی بیشتر از دستگاه قضایی در این باره دارند می توانند به دادگاه مراجعه کنند. روابط عمومی دادگستری استان تهران نوشته است که مؤسسه‌ای که با نام پژوهش افکار عمومی فعالیت می‌کرده فاقد پروانه فعالیت بوده و قراردادهای این مؤسسه با کمیسیون‌های مجلس و وزارت ارشاد غیر قانونی بوده است. در این اطلاعیه فروش اطلاعات و ارتباط کارمندان این مؤسسه با سازمان مجاهدین خلق از جرم‌های اعتراف شده در بازجویی‌ها توسط مدیر و یکی از کارمندان این مؤسسه اعلام شده است. نظرخواهی که مؤسسه دولتی نظرسنجی و پژوهش افکار عمومی به عمل آورد و نتایج آن ماه گذشته توسط خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر شد، نشان می‌دهد که 74% از مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا هستند. الهه کولایی روز گذشته با اعتراض به متهم کردن این مؤسسه به جاسوسی توسط دستگاه قضایی ایران اظهار داشت این مؤسسه به سفارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این نظرخواهی را انجام داده است. مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایران ایرنا و نیز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در شمار متهمان دیگر این پرونده اعلام شدند. و دانشجویان کلاس‌های درس دکتر هاشم آقاجری در دانشگاه تربیت مدرس تهران در اعتراض به ادامه زندانی بودن استاد خود دست به اعتصاب زدند. دانشجویان اعلام کردند این اعتصاب را به مدت 3 روز تا دوشنبه ادامه خواهند داد. اخیراً برخی از اصلاحگرایان جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت هاشم آقاجری و عدم سلامتی او در زندان همدان هشدار دادند. هاشم آقاجری نزدیک به 3 ماه پیش در سخنرانی در همدان منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شد و به دنبال آن بازداشت و تحت محاکمه در دادگستری همدان قرار گرفت. این بود مجموعه از آخرین خبرها از رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم که فردا در همین ساعت 6 بخش دیگر اخبار روز را از رادیو آزادی بشنوید. من بهمن باستانی در اینجا از حضور شما خداحافظی میکنم تا فردا با خبرهای تازه روز.
امیدواریم که دوستداران ترانه های موسیقی پاپ ایرانی آماده شنیدن برنامه مورد علاقه خود باشند. افشین گرگین از آلبوم خوانندگان پاپ ترانه های متنوع و خاطر انگیزی را برگزیده است تا با هم لحظات شاد و شادی داشته باشیم. با هم گوش میکنیم. افشین گرگین و برنامه شادی.
با تقدیم گرمترین سلام ها خدمت شنوندگان عزیز برنامه شادی از رادیو آزادی، با آرزوی اینکه حالتون خوب باشه و روز بسیار خوشی رو تا این ساعت پشت سر گذاشته باشید، من افشین گرگین این برنامه رو از این لحظه آغاز میکنم و از شما دعوت میکنم تا 25 دقیقه دیگر با ما باشید تا متنوع ترین ترانه های پاپ ایرانی رو از این برنامه بشنوید. اجازه بدید آغاز کنیم برنامه رو با یک ترانه بسیار زیبا و جدید از یک خواننده خوش صدا و جدید. گوش میکنیم به فرامرز از آلبوم جدیدش به اسم رمز شب، ترانه ای رو به اسم با من برقص در برنامه شادی از رادیو آزادی.
با من برفت، با خنده هایت شادم کن بیا در آغوشم، با بوسه هایت داغم کن داغم کن داغم کن داغ. منم ترانه عشق، مرا به خان فریادم کن در شب رویایی، ای خست تاره یادم کن یادم کن یادم کن یاد. من موج توفانم تو ساحلی آرامم کن، با مخمل دستات تو بال تافت رامم کن رامم کن رامم کن رام. معجزه باش شب با عشق خود بیتابم کن، ای گل من پاسو تو با نوازش خوابم کن خوابم کن خوابم کن خواب. به شخص من با تشکا این ترانه بخوان، ببین چه وحشی شب ها، ببین چه وحشی شب ها. این ترانه به نوش زیبا ششان تابستن، با این ترانه بگو با من از عشق پنهان، با من از عشق پنهان. بیا با من برخ، با خنده هایت شادم کن بیا در آغوشم، با بوسه هایت داغم کن داغم کن داغم کن داغ. منم ترانه عشق، مرا بخوان فریادم کن در شب رویایی، ای تخت تاره یادم کن یادم کن یادم کن یاد. شادم کن بیا در آغوشم، با بوسه هایت داغم کن داغم کن داغم کن داغ. منم ترانه عشق، مرا بخوان فریادم کن در شب رویایی، ای کسب تاره یادم کن یادم کن یادم کن یاد. من موج توفانم تو ساحلی آرامم کن، با محمد دستار تو بال تافت رامم کن رامم کن رامم کن رام. معجزه باش شب با عشق خود بیتابم کن، ای گل من تو سو تو با نوازش خوابم کن خوابم کن خوابم کن خواب. به شخص زن با تشکا این ترانه بخوان، ببین چه وحشی شب ها، ببین چه وحشی شب ها. این ترانه به نوش زیبا ششان تابستن، با این ترانه بگو با من از عشق پنهان، با من از عشق پنهان. بیا با من برقص، با خنده هایت شادم کن بیا در آغوشم، با دوسته هایت داغم کن داغم کن داغم کن داغ.
5 دقیقه گذشته رو با فرامرز قاسمی گذروندیم با ترانه زیبای با من برفت از آلبوم رمز شب. فرامرز خواننده ایست تازه نفس در لس آنجلس.
یادم کن یادم کن
با شادی هستید و شاد هستید. گوش میکنیم به نوشافرین و ترانه جدید مرا دریا از آلبوم 7 دریا در برنامه شادی از رادیو آزادی. شادی هر شب در این ساعت با شماست. با ما باشید.
نازنین دریا سلامی کن که رفتن تا عاشقان در خواب، مرا رمز کن که قلبم از شکستن سرد و بی جانم. خدایی کن در این مقبر که بی تو بی تو ویرانم. نگاه کن عاشقان سایه به سایه رخت پار من، ببار بر من که هستم بر درختی آخرین بر. نگاه کن عاشقان سایه به سایه رخت پار من، ببار بر من که هستم بر درختی آخرین بر. اگر جغد خموش این بیابانم، اگر از عاشقی دلتنگ و ویرانم، مرا آزاد کن از دام عشقم، یا برایم تکیه گاهی از محبت باش. نگاه کن عاشقان سایه به سایه تحت پار من، ببار بر من که هستم بر درختی آخرین بر.
نوشافرین در برنامه شادی با ترانه زیبای مرا دریاب از آلبوم هفت دریا در رادیو آزادی. اجازه بدید شما رو به شنیدن یک ترانه جالب و متفاوت دعوت بکنم از گروه ایشان، ترانه قصه زمین از آلبوم رنگی دیگر. با شادی هستید و شاد هستید.
اگه عاشق زمین نبود تو کتاب زندگی، حالا اسمی از بارون نبود دیگه، هرگز نمیباری رو تن تشنش، عشقاش بی پایان نبود. آدم پریشون نبود،
با ترانه قصه زمین از آلبوم رنگی دیگر. به برنامه شادی خوش آمدید شنوندگان عزیز. امیدوارم تا اینجا از مجموعه ترانه هایی که برای شما پخش شد لذت برده باشید و مورد پسندتون قرار گرفته باشه. دنبال میکنیم این برنامه رو با ترانه زیبایی از فرامرز اصلانی، هیچ کس، از آلبوم روزهای ترانه و اندوه، تازه ترین آلبوم فرامرز اصلانی در برنامه شادی.
در دل تاریکی شب با چراغی به سراغم نرسی، هیچ کس موقع پشمردن فصل با گلی تازه به باغم نرسی، هیچ کس
تو زمستان شد بهار، از جوانی چیزی یادگار. هیچ کسی روز خواهم در دو هم رازم نشد، آگه از درد من و دل دردی سازم نشد، با زیر بال پروازم نشد. هیچ کس در دل تاریکی شب با چراغی به سراغم نرسید، هیچ کس موقع پس مردن فصل با گلی تازه به باغم نرسید، هیچ کس
سبک زیبا و آشنای فرامرز اصلانی مورد پسند همه. ترانه زیبای هیچکس رو شنیدیم از تازه ترین آلبوم او به اسم روزهای ترانه و اندوه. و آخرین ترانه برنامه شادی رو به شما امشب تقدیم میکنم شنوندگان عزیز، با آرزوی اینکه شب بسیار خوبی رو داشته باشید و شاد باشید. گوش میکنیم به پیروز.
You will never find another to love you more than I do. But the way you are or what you do, maybe it was destiny. Girl, I wish you well, cause I love you so, even though you're not with me. And every time I think of you, I get shivers down my spine. I miss looking in your eyes. I wish to God you were still mine.
من افشین گرگین با همه شما خداحافظی میکنم تا دیدار بعدی رادیویمون در برنامه شادی فردا شب. خدا نگهدار و خوب و خوش و سلامت و شاد باشید. تشکر از اینکه به این برنامه گوش کردید. شب خوش.
And every time I said a tear, it's just wishing you were near. So close I could feel your heart. You promised we'll never be apart. I need you, but the more needed I am without you. And I'm stuck my time, all my life. But you're in or then in, I'm oh, I miss you. Oh, 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 oh
برنامه شادی را از افشین گرگین می شنیدین. دوستداران این برنامه می توانند هر روز در همین ساعت برنامه مورد علاقه خود را بشنوند. و اما از لس آنجلس به آلمان و شهر کلن می رویم. یکی از رویدادهای مهم فرهنگی آلمان برپایی نمایشگاه جهانی کتاب است که هر سال در شهر فرانکفورت برگزار می شود. در نمایشگاه امسال که به تازگی به کار خود پایان داد، 6400 بنگاه انتشاراتی از 110 کشور جهان از جمله ایران شرکت داشتند. در این نمایشگاه که به آن المپیک سالانه ادبیات هم میگویند، 26 ناشر ایرانی از بخش خصوصی و دولتی حضور داشتند که همکارم شهرام میریان در چند گفتگو فعالیت برخی از آنها را تشریح کرده است.
چهارمین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت پس از 6 روز فعالیت به کار خود پایان داد. این نمایشگاه با اینکه چند روزی است خاتمه یافته، ولی با این وجود رسانه‌های همگانی آلمان همچنان از آن سخن می‌گویند. آمار انتشار یافته نشان از آن دارد که از این نمایشگاه امسال حدود 260,000 تن از مشتاقان و شیفتگان کتاب دیدن کردند. پس از یک وقفه 10 ساله، همینک 4 سال پیاپی است که ناشران ایرانی راه به این نمایشگاه جهانی گشودند و کالای خود را در گستره‌های گوناگون فرهنگ و ادب ارائه داشتند. در نمایشگاه پیشین 19 ناشر ایرانی حضور داشتند، در حالی که شمار این بار به 26 رسید که یکی از آنها نشر فرهنگ معاصر است. این مرکز انتشاراتی 21 سال است که بنیان گرفته و فعالیت خود را بیشتر بر روی چاپ آثار مرجع مانند فرهنگ لغات و دائرة المعارف متمرکز کرده است. آقای داوود موسایی مدیر نشر فرهنگ معاصر است و درباره سمت و سوی کارهای انتشاراتی خود توضیحات بیشتری میدهد.
بیشتر کارمون اصولا کتاب مرجع، چه دائرة المعارف چه فرهنگ لغات، و تو در حدود 5 زبان رو ما کار میکنیم یا تا حالا کار کردیم: انگلیسی، فارسی، فارسی انگلیسی، فرانسه به فارسی، عربی به فارسی و اخیراً هم فارسی به فارسی که یه مجموعه 5 جلدی داریم منتشر میکنیم. 5 جلد نه اینکه ادامه هم دیگه است، یعنی یک جلدی داره، کوچیک داره، متوسط داره، برای دبیرستان داره و یک کار عمومی به اصطلاح توام با اعلام، که این مجموعه 3 تاش احتمالاً تا آخر سال منتشر خواهد شد.
خیلی خوشحال میشم راجع به شیوه کارتون یک سری اطلاعات به ما بده.
بیشتر کارهایی که ما در میاریم نتیجه کار واحد پژوهش خودمونه. این واحد در حدود از اردیبهشت ماه سال 64 شروع شده که دی از اساتید دانشگاه مثل دکتر باطنی، دکتر حقشناس که اونا از اساتید زبانشناسی هستن در حوزه فرانسه، دکتر میلانیان، آقای محمد رضا پارسایار و حوزه زبان فارسی آقای صدر افشار که یک گروه هستن 3 نفره. معمولا تمام این کارا در همون بخش پژوهش ما انجام میشه. به جهت علمی خب مسئولیتش با دفتر پژوهشگرامونه، ولی به جهت صحت عرضه اطلاعات و نحوه چاپ طبیعتا مسئولیتش با ماست که ما سعی میکنیم که نهایت دقت رو در عرضه این کارا داشته باشیم و میتونیم بگیم که مجموعه فرهنگایی که تا کنون ما منتشر کردیم میتونیم ادعا بکنیم جزو کم غلط‌ترین، با قاطعیت نمیشه گفت که بی غلط، ولی با قاطعیت میتونیم بگیم جزو کم غلط‌ترین آثار مرجعی است که تا کنون در ایران منتشر شده.
آقای موسوی، بفهمید که چرا شما کاراتون رو بیشتر بر روی زبان انگلیسی متمرکز کردید؟
برای اینکه ما شروع کارمون از 21 سال پیش با مجموعه فرهنگ‌های زنده یاد سلیمان حییم بوده و تا یه مدتی هم کارهای غیر از فرهنگ می‌کردیم، ولی بعدم فکر کردیم که اگر به صورت تخصصی کاری رو دنبال بکنیم خیلی بهتره تا اینکه بخوایم حالا تو هر زمینه‌ای کار منتشر بکنیم. و نتیجه‌ای هم که از این کارمون گرفتیم مثبت بوده، به دلیل اینکه الان در ایران تقریبا میتونم بگم 70% آدمایی که بیرون از مؤسسه ما تو کار فرهنگ انجام میدن اول رجوع میکنن به ما و ما اگر به هر دلیلی نتونیم چاپ کنیم یا نخواهیم چاپ کنیم یا اون حد استاندارد کار ما رو نداشته باشه، خب دیگه چاپ نمی کنیم. طبیعتا ما یه جایی هستیم که در ایران شناخته شدیم به این کار یا به این نوع کار.
آقای موسایی، آیا شما در زمینه فرهنگ، تکنولوژی و یا فناوری هم کارهایی ارائه دادیم؟
ما یه سری فرهنگ‌های موضوعی داریم که حالا الزاماً فقط تکنولوژی نیست. مثلا فرض کنید که کامپیوتر الان هست، ما چند ساله که تا حالا 7-8 بارم یکی از این فرهنگ‌های کامپیوتر رو چاپ کردیم، الان ادیشن دومش داره بازار میاد. کاری که ما می‌کنیم اینه که معمولاً یه فرهنگی رو وقتی که اقدام به انتشارش می‌کنیم، معمولاً با این دید نگاه می‌کنیم که این فرهنگ مدام باید روزآمد بشه. تکوتو که از فرهنگامون الان این کار کردیم و این کار دشواریه اصولا در ایران که آدم بتونه یک کاری عرضه بکنه که مدام بتونه درش این تداوم رو ایجاد بکنه. این است که در حوزه های مختلف هم کار میکنیم ولی خب کنتر کارمون.
آقای موسایی، شما اشاره کردیم به فرهنگ فارسی، به فارسی. اگر ممکنه یک سری اطلاعات بیشتری به ما بدین که این فرهنگ فارسی چگونه است؟
این فرهنگ در حدود 10 سال پیش توسط یه ناشر دیگه‌ای منتشر می‌شد. حدود 2 سال پیش امتیاز این رو مؤسسه ما خریده و این گروه این فرهنگ رو دوره یک بازارایی مجدد کردن، ویرایش مجدد کردن. این اولین فرهنگ فارسی است که بر مبنای تعریف استواره، نه بر مبنای معادل. یعنی هر مدخلی رو که شما بهش رجوع بکنید یک تعریف دقیق سعی میکنه به شما بده. فرهنگ‌های قدیمی ما معمولا معادل اون لغت رو به شما میدن و به نظرم این خودش یک گام مثبتیه و یک قدم یک راه تازه است در فرهنگ نویسی فارسی.
علاوه ناشنان، برخی از نویسندگان و مؤلفان معروف ایرانی هم در 54مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت حضور داشتند. خانم نرگس انتخابی یکی از آنهاست که در انتشار کتاب فرهنگ انگلیسی فارسی به نام هزاره دست داشته است. از خانم انتخابی که به 3 زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی تسلط کامل دارد می‌پرسم فرهنگ انگلیسی فارسی هزاره چگونه فرهنگی است؟
فرهنگ هزاره حدود 15 سال پیش به سفارش مؤسسه فرهنگ معاصر شروع به کار کردیم. ما یک تیم هستیم. سرپرست تیممون آقای دکتر حق‌شناس بودن و همکار دیگه‌مون آقای دکتر سامعی. تألیف و تهیه این کتاب حدود 15 سال طول کشیده. اولین فرهنگ انگلیسی فارسی هستش که من میتونم بگم، بعد از فرهنگ‌های البته مرحوم حییم و دکتر باطنی که به شیوه های نوین فرهنگ نویسی تکیه کرد. البته فرهنگ حییم در زمان خودش بسیار فرهنگ خوبی بوده و هنوز هم ما ازش استفاده میکنیم، ولی فرهنگ نوی نیستش، به هر حال یک فرهنگ قدیمی و تاریخی هستش بیشتر.
خانم انتخابی، اگر ممکنه راجع به ویژگی های این فرهنگتون یک سری اطلاعاتی به ما بدید.
خواهش میکنم. فرهنگ هزاره در حدود 60,000 مدخل انگلیسی رو میپوشونه با حدود بیش از 300,000 معادل فارسی که از لحاظ حجم فکر میکنم فعلا بزرگترین فرهنگ 2 زبان انگلیسی فارسی باشه که در بازار ایران وجود داره. در این فرهنگ علاوه بر سرمدخل، تلفظ مدخل، تلفظ آمریکایی و بریتانیایی هر دو، املای هر دو، تصریف کلمه و همچنین در قسمت معادل ها ما علاوه بر دادن معادل یک سری اطلاعات واژگان شناختی دادیم، یک سری اطلاعات بافتاری دادیم، یک سری اطلاعات سبکی و موقعیتی دادیم و بعد زیر مدخل تعداد زیادی اصطلاح، ضرب المثل و کاربرد کلمه رو در زبان انگلیسی نشون دادیم، سبک کلمه رو نشون دادیم و در معادل یابی ها چه در قسمت مدخل و چه در قسمت زیر مدخل سعی کردیم که همون سبک رو حتی الامکان در زبان فارسی حفظ بکنیم. به اضافه فعل های گروهی که در این فرهنگ وجود داره که باز میگم در فرهنگ های مشابهش کمتر دیده شده، عبارات اسمی، عبارات فعلی، عبارات وصفی و غیره.
خانم انتخابی، شیوه کارتون در تألیف این فرهنگ فارسی انگلیسی چگونه بوده؟
شیوه کار ما این بوده که ما دو سه تا مرجع اصلی داشتیم، مرجع های یک زبانه و تعداد زیادی مراجع که مراجع اصلی ما نبودن، مراجع فرعی بودن. ما کلمه رو انتخاب میکردیم، در تمام فرهنگ هایی که داشتیم معانیش رو در میآوردیم. گاهی مجبور میشدیم به فرهنگ های دو زبانه در مورد کلمات تخصصی مراجعه بکنیم، ولی هیچ کلمه رو بدون نقد و بدون بررسی انتخاب نکردیم.
خانم انتخابی، تا اونجا که من اطلاع دارم شما علاوه بر زبان انگلیسی تبحر کاملی در زبانهای آلمانی و همینطور فرانسه هم دارید. آیا در نظر ندارین فرهنگهای آلمانی به فارسی و یا فرانسه به فارسی منتشر کنید؟
مؤسس فرهنگ معاصر حدود 3 سال پیش سفارشی به من داد برای تهیه یک سری فرهنگهای دانش آموزی، فرهنگ مدرسه که البته ما اسمشو گذاشتیم. این فرهنگ ها الان برای سه زبون تهیه شده و احتمالاً تا 6-7 ماه دیگه به بازار میان. یکیش انگلیسی به فارسیه، یکیش آلمانی به فارسیه که من کار کردم هر دو رو، و یکی دیگهش فرانسه به فارسی هستش که آقای پارسایار کار کرده.
در مدخل سالن شماره 6 نمایشگاه جهانی کتاب، غرفه انتشاراتی سروش قرار داشت. این بنگاه نشر که پیش از انقلاب تماشا نام داشت، چون گذشته وابسته به سازمان رادیو تلویزیون و یا صدا و سیماست. آقای امیر مسعود شهرامنیا، مسئول غرفه سروش، به رادیو آزادی میگوید که این بنگاه انتشاراتی از سال 46 تا کنون 2300 کتاب در مقوله‌های گوناگون انتشار داده است.
انتشارات سروش امسال دومین باری که با داشتن غرفه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت شرکت کرده و ما معمولاً برای نمایشگاه سعی می‌کنیم که کتاب‌های تألیفمون خصوصاً تو حوزه‌هایی که مورد علاقه به هر حال چه ایرانیان خارج از کشور و چه علاقمندایی که مراجعه می‌کنن به نمایشگاه عرضه بکنیم. عمده انتشارات ما تو حوزه ادبیات، فلسفه و هنر هست که و حوزه کتابای کودک و نوجوان که الان توی غرفه اگه ملاحظه بفرمایید تقریبا یه گلچینی از این مجموعه در آمده. حدودا فکر میکنم از سال 1346 که انتشارات سروش آغاز به کار کرده تا الان یه چیزی حدود 2300 عنوان کتاب منتشر کرده که حالا این مجموعه که اینجا در واقع یه سلکشن حدودا 300 عنوانه از این 2300 عنوانه که کتابایی که طبیعتا ترجمه ها رو اصلا عرضه نکردیم، کتابای تألیفی، اونم یه انتخابی که فکر میکردیم برای اینجا مناسب هستش. کتابای دیگری رو هم باز کتابای تخصصی تو حوزه هنر، اهم از تئاتر، سینما، تلویزیون، بازیگری، کارگردانی و رشته‌های مختلف هنری داریم. یک سری هم کتابایی که داریم کتابهایی هستش که کتابای عمومیه، مثل کتابای نفیس و به اصطلاح کالیگرافی، کتابای خط، کتابای عکس و مجموعه که الان ملاحظه می‌فرمایید معمولا مورد توجه بوده خارج از کشور. بعضیاش به صورت فولدر و پوستره که الان نمونه‌اش خدمت شما هم هست و بعضی ها هم به صورت کتاب. ضمن این که ما امسال برای اولین بار نفیس‌ترین کتاب منتشر راجع به ایران تحت عنوان کتاب ایران، که خب تو ایران خوشبختانه استقبال خیلی خوبی از این کتاب شد، این رو هم برای اولین بار در نمایشگاه فرانکفورت عرضه کردیم و در واقع به تعبیری میشه گفت نفیس‌ترین کتابیه که ما تونستیم راجع به ایران منتشر بکنیم. فکر میکنم تا الان بی‌بدیل، حالا اگر خواستید ملاحظه بفرمایید، یه مجموعه کامل کتاب تصویری بسیار نفیسی که خود آلمان هم چاپ شد.
بنده عباسی جهانگیری هستم از ایران و مدیر مؤسسه انتشارات بین‌المللی حافظ که بیشتر در زمینه صنایع دستی و هنر فعالیت دارم.
ولی شما اینجا کتاب بیشتر عرضه کردید.
این کتاب همون کتاب‌های صنایع دستی و هنر هستش که بیشتر مورد استفاده خانواده‌ها قرار می‌گیره. در این زمینه بیشتر فعالیت نشر من هستش.
ولی من میبینم که رمان و داستان هم دارین.
بله، این هم مثل نمایندگی از دوستانی که در ایران بودن و دوستشن کتابایشون اینجا باشه. زمانی که من میخواستم حرکت کنم چند نمونه گفتن که حالا شما اونجا داشته باشین تو غرفتون تا ببینیم چی میشه.
شما چند ساله که در نمایشگاه جهانی کتاب شرکت میکنید؟
18 نمایشگاه کتاب جهانی، نمایشگاه کتاب هند، ژاپن، آلمان و نمایشگاه کتاب در کشورهای آسیایی و خلیج برگزار میشه شرکت کردم. گذشته از اینکه تمام نمایشگاه کتاب تهران هم و استانی هم در ایران شرکت کردم.
اصولا شرکت در چنین نمایشگاه‌هایی چه اثری بر روی کار شما می‌گذاره؟
نمایشگاه‌های این چنینی معمولاً بر تجربیات انسان به هر صورت می‌افزاید و باعث میشه که تحولات عظیمی توی بخش نشر خودش و انجام بده و بتونه تلاش بکنه برای اینکه خودش رو به سطح جهانی برسونه، حالا حسن اندک.
آیا دولت کمک کرده به شما که در این نمایشگاه غرفه ای دایر کنید؟
تا کنون در نمایشگاه قبلی که دولت کمکی به ما نکرده بوده به صورت مثال، ولی امسال قرار شده بوده که 50% از هزینه غرفه ها رو به هر صورت به چیزا به صورت یارانه بده به ناشر. در حال حاضر دولت تا اونجایی که در توانش هستش در تلاش است که یک مقدار حمایت هایی بشه. خب حالا ما امیدواریم که این حمایت ها باعث بشه که تأثیر زیادی در نشر کشور ما بذاره. منتها این حمایت ها اندک هستش و نمیتونه آنچنان تأثیر زیادی بذاره، ولی تشویقی هست برای شروع یا استارت یک کار.
چه باید کرد که سطح فرهنگ کتابخونی رو در مملکت بالا بره؟
متاسفانه تو مملکت ما با اینکه تلاش‌های زیادی میشه برای اینکه کتاب و کتابخانی یک مقدار بیشتر از این شرایطی که داره بهتر بشه و خب انصافا هم دولت و یا بسیار عاملین مثل وزارت ارشاد اینا تلاش کردن با برگزاری نمایشگاه‌هایی که در کشور و استان‌ها برگزار میکنن، تلاش بر این است که کتابو به همه جا برسونن، ولی خب در ایران خیلی دیگه نیاز هستش که تلاش بشه تا یک مقدار کتابخانی در سطح وسیع‌تری گسترش پیدا کنه.
آیا رادیو تلویزیون هم در معرفی کتابایی که در ایران چاپ میشه کمک‌هایی ارائه میکنه؟
رادیو تلویزیون در یک مقطع‌های این کار میکنه به صورت مستمر و اون مقدار که نیاز هست این کار انجام بشه متاسفانه انجام نمیشه، ولی خب بر بعضی اوقات و بخش ها برای کتاب هایی که جدید چاپ شده یه بخشی رو گذاشتن که کتابی که برای اولین بار چاپ میشه یه معرفی کوتاهی میشه.
با سلام، من شهرام سلطانی نماینده شرکت سهامی انتشار هستم که تو نمایشگاه فرانکفورت آلمان شرکت کردم.
ممکنه بپرسم چند ساله در این نمایشگاه شرکت میکنیم؟
ما برای اولین بار هستش که در این نمایشگاه شرکت میکنیم.
آیا دولت به شما کمک کرده برای شرکت در این نمایشگاه؟
مال ما صرفا یه حالت خاصی پیش اومده بود، چون دیر متوجه این مسئله شدیم، خیلی تلاش کردن که حتما ما شرکت بکنیم. یه چیز در حدود 20 روز هستش که ما اطلاع پیدا کردیم، با این حال تمام کارا رو انجام دادن که ما حتما باشیم. خیلی کمک کردن از نظر مثلا گرفتن ویزا اینا، یعنی چون زمان اصلا کافی نبود برای اینجور کارا، ولی همه این کارا رو انجام دادن که با توجه به کتاب زیاد ما داشتیم، گفتن کتابای تألیفی زیاد دارید حتما باید باشه، این کارا رو انجام دادن برای ما.
کتابایی که شما در این نمایشگاه ارائه کردین بیشتر در چه مقوله هایی است؟
کتابای حقوقی هستش، مال دکتر ناصر کاتوزیان، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، یه سری کتابای مذهبی خاص مال مهندس مهدی بازرگان یا پسرشون عبدالعلی بازرگان، محمد علی اسلامی ندوشن، آقای جلال الدین آشتیانی کتاب زرتشتشون.
چه باید کرد که ناشرانی مثل شما بتونن به راحتی وارد بازار اروپا بشن؟
من متاسفانه این مسئله فرهنگی کتاب احتیاج به تبلیغ وسیعی داره، هم در خود ایران هم که اینجا که هستیم ناشران ایرانی خیلی ضعیف هستن، تو مسئله تبلیغ خیلی ضعیف هستن. رادیو تلویزیون یه سازمان خاصی هستش، بودجهش از یه محل خاصی تامین میشه، مجبوره برای تبلیغایی که انجام میده پول بالایی بگیره و برای ناشر نمیصرفه این کارو بکنه. احتیاج به تبلیغ داره و هزینه بالا. متاسفانه تبلیغ نمیشه، مردم خیلی در فشار هستن که کتابایی که به روز چاپ میشه اصلا اطلاع ندارن. سمینارها هم به همین صورت تبلیغی نمیشه نمیدونن. کاتالوگ معرفی نامه چیزی اگه هستش در اختیار ناشرا بذارن که همچین چیزی هستش، ناشرا استقبال میکنن از این وضعه، ولی چون اطلاع ندارن، جایی هم گفته نمیشه، متاسفانه در همون حالت میمونیم. و
آقای سلطانی، شما به عنوان یک ناشر ایرانی بفرمایید که الان در ایران چه نوع کتاب‌هایی بیشتر خواهان داره؟
در حال حاضر با توجه به شرایط خاصی که هستش، یه مدت بود کتاب‌های سیاسی رو خیلی خوب می‌خریدم. الان مردم دیگه دارن زده میشن از اینجور، چون می‌بینن همین حالت هی ادامه داره. دانشجوها بیشترین خریدار کتاب‌ها هستن، کتاب‌های درسی، معمولاً اوایل مهر ماه، اکتبر و اینا هستش، کتاب خیلی فروخته میشه و بیشترش هم کتاب‌های دانشگاهی. بعد از اون کتاب‌های دانشگاهی، کتاب‌های سیاسی روز هستش، هنوز هم به همون حالت. کتاب‌های مثل کتاب‌های شریعتی، کتاب‌های اکبر گنجی، یه همچین کتاب‌های روز هستش که فعلا می‌خرن، ولی مردم یه ذره فاصله گرفتن.
جواد سبایی هستم، مدیر انتشارات رهنما.
شما انتشاراتیتون چه نوع کتاب هایی رو ارائه میکنید؟
ما متون فارسی رو به زبان انگلیسی برگردونیم، بیشتر ادبیات از کم که فارسی رو به انگلیسی برگردونیم و در نمایشگاه شرکت کردیم، از جمله متون از کم که مثل کتاب های دانشگاهی هم داریم، آکادمیک هم داریم که تو سالن 4 هستیم و جزء اصلا ناشرینی که قسمت آکادمیک هستم.
اگه ممکنه راجع به کتابایی که منتشر میکنید یه کمی بیشتر توضیح بدید.
اصلا که ما یه بخشی از کتابایی که تا الان کار نشده بود، مثل پروین اعتصامی، مثل بوستان، مثل نهج البلاغه، مثل داستانهای قرآنی، مثل مثنوی، از کم که مثل شاهنامه، اینا کار نشده بود، ما اومدیم به صورت خیلی ساده کار کردیم به زبان انگلیسی و بخشیش هم دو زبانه کار کردیم و برای اولین بار توی نمایشگاه فرانکفورت شرکت کردیم.
خریداران کتابای شما بیشتر چه کسانی هستن؟
اکثرش ایرانیایی هستن که توی خارج هستن. ما از جمله یه تجربه هم داریم توی کانادا که برای اولین بار توسط یکی از نماینده‌های خودمون شرکت کردم، کتاب ما رو اونجا شرکت دادن و خیلی خوب استقبال شد، خیلی هم خوب خریدار داشت.
شما چرا بیشتر بر روی زبان انگلیسی کاراتون رو استوار کردم؟
که ما اصلا رشته کارمون آموزش زبانه و به خاطر همین که توی زمینه آموزش زبان کار میکنیم علاقه‌مند شدیم، چون یه سری داستان‌های خارجی هستش که اکثرا میاند خریدار هستن به عنوان استیج، ما سعی کردیم که مثنوی خودمون رو به همین شکل ساده ترجمه بکنیم به زبان انگلیسی. در بعضی از مواردش هم مقابله ایش کردیم دو زبانه، برای کسایی که علاقه من هستن هم با متون انگلیسی آشنا بشن هم با فارسی.
الان 2 سال هستش که من این انتشاراتی رو تأسیس کردیم، منتها من از 40 سال پیش توی این کار هستم، توی کار چاپ. البته
شما یا با بودجه شخصی در این نمایشگاه شرکت کردین یا دولت به شما کمک کرده؟
دولت به ما کمک کرده، وزارت ارشاد به ما کمک کرده، شرکت کردیم. بله.
راجع به کتاب هایی که در این نمایشگاه ارائه کردین یک سری اطلاعات به ما بدین.
من کتاب هایی که در چند زمینه هستش، کتاب های ما یکی در زمینه کودکان هست، فرهنگ داریم و ادبیات هستش و چند تا کتاب هستش که با تألیف خودم هست که نوشته و نقاشی های بچه های پناهنده افغان هست و یک سری کار که خود بچه ها انجام دادن اینجا ارائه کردیم.
این پناهنده های افغان در ایران مقصودتون؟
بله. یک کتابی هست به نام در آرزوی رویا که من از سال 1375 سرگذشت بچه های افغان را جمع کردم و به صورت یک کتاب درآوردم به اسم در آرزوی رویا.
من امیر حسین‌زادگان هستم، مدیر انتشارات ققنوس. به عنوان بازدید کننده هستم، ناشر یعنی شرکت کننده در این غرفه ندارم. برای
اصولا فعالیت شما در راستای چه مقوله ای از ادبیات هست؟
من در زمینه ادبیات و تاریخ بیشتر فعالم. تعداد کتاب های منتشرمون در سال 80 110 عنوان بوده که 49 عنوان از این کتاب چاپ اول بوده. به عنوان ناشر سال هم برگزیده شدیم در زمینه بخش خصوصی بزرگسال.
ممکن توضیحات بیشتری بدید؟
هر ساله در ایران وزارت ارشاد ناشرین رو به عنوان ناشرین برگزیده اعلام میکنه که 5 ناشر، یک ناشر از بخش خصوصی در زمینه بزرگسال، یک ناشر در زمینه دولتی و همین یکی هم در کودک و در کودک دولتی و کودک خصوصی و یک ناشر شهرستان. من به عنوان ناشر برگزیده خصوصی بخش بزرگسال بودم.
جایزه دریافت کرد؟
بله جایزه دادن. بعد این سفری هم که من الان اومدم یک قسمتی از هزینه رو اونا پرداختن.
پرسش من از شما به عنوان یک ناشر این هستش که چه باید کرد که فرهنگ کتابخونی در مردم بالا بره؟
والا فرهنگ کتابخونی اینه که اول باید عادت بدن مردم رو. تو ایران اصلا مردم عادت به کتابخونی ندارن. این باید از آموزش پرورش شروع بکنن. بعد اینجا من بالفرض میدم که اخبار کتاب توی اخبار سراسری داره پخش میشه، در صورتی که اونجا اصلا تلویزیون یه حالت دشمنی داره انگار با کتاب. یعنی حتی بالفرض چه اشکالی داره خبر الان همین بیماری آقای احمد محمود که چیزی تو روز توی تلویزیون به اصطلاح منتشر بشه؟ اینها مثلا این کارو نمیکنن. کتابایی که اخبار کتاب، اخبار نویسنده های کتاب، زمانی که در زمان های نمایشگاه کتاب مطرح است، عملا فروش کتاب هم بیشتره. خب کتاب وقتی بهش پرداخته نمیشه، هیچ بحثی از کتاب نیست، زندگی مردم جایی نداره. از یه طرف مشکلات اقتصادی هست که مردم دارن و بعد از مشکل اقتصادی تبلیغ و مشکلات اقتصادی و عادت نداشتن مردم به کتاب خوندن، این باعث شده که کتاب تیراژش خیلی کم شده تو ایران. البته تعداد عناوین روز روز داره بیشتر میشه، منتها از نظر تیراژ هی روز روز کمتر میشه. الان یعنی تیراژ کتاب به طور متوسط بین 2 تا 3 هزار.
این علتش همین است که شما اشاره کردین یا به خاطر اینترنت هست؟
ببینید اینترنت، ماهواره، اینها هم بی تاثیر نیست توی کم شدن تیراژ. همین که مثلا تو ایران یه مقدار کتاب ممیزی میشه، اعتماد خوانندگار رو اعتماد نمیکنن به کتاب ها و عوامل کتاب ها دست خواهد. اینا همه دست به دست همین میگیم عوامل مختلفی داره که باعث شده فروش کتاب کم بشه تو ایران.
شهرام میریان در آلمان از نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر فرانکفورت می گفت. شنوندگان عزیز، به دقایق پایانی برنامه این ساعت رادیو آزادی نزدیک می شویم. امیدواریم که مجموعه برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. من شیرین فامیلی هستم و به اتفاق همکارانم در این بخش به شما خدا نگهدار می گویم. شاد باشید.